الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مروی، کتاب الحج، بعد اعمال منا، جلسه 1126، تشنبه مورخ 29/11/98.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب ما به مرحوم آقای خویی نسبت دادیم که در جلد 22 معجم ایشون عبدالمغرا رو میارن و مجهول میدانن. آقا چاپ جدید معجم رو آوردن که تصحیح شده، چون اون مسلمه اون چاپ. من آره بازم برای که یک احتمال یک در میلیون ما اشتباه نکرده باشیم دوباره نگاه میکنم، ولی بله در این چاپ جدید تصحیح شده عبدالمغرا رو که میارن. بله بعد زیلش میفرماین که هازا هو حمید ابن مسنا و له روایات تقدمت به هازا العنوان و به عنوان حمید ابن مسنا عبدالمغرا فی ترجمته ایزا. خب این بله مطمئنن دیگه تصحیح شده در این چاپ بالاخره. بسیار خوب است. آوردیم دیگه. خب هیچی هم نمیگن، درسته، ولی در این چاپ تصحیح شده در چاپ بعدی. حالا پس اینم شما اضافه بکنید در چاپ مثلا بعدی تصحیح شده، یه چیزی اینجوری بیارید که کامل باشه. بسیار خوب احسن. نکته دوم در رابطه با بحث هدی و ذبح در حج تمتع این است که آیا قسمی از اقسام حج تمتع هست که قربانی درش لازم نباشه یا نیست؟ مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط می‌فرمایند یک قسم حج تمتع داریم که قربانی لازم نداره و آن صورتیست که مکی بخواد حج تمتع انجام بدهد. اگر مکی و اهل مکه خواستن به عنوان حج استحبابی مثلا یا بر دلیل دیگری حج تمتع انجام بدن، قربانی لازم نداره. مرحوم محقق هم، محقق اول در شرایع، در یک عبارتی می‌فرمایند اگر مکی و من حوله عدول کرد از حج افراد به حج تمتع، حالا عدولش اضطراری اختیاری، اختیاری ممکنه ممکن نیست، بعد ایشون این عبارت رو ذکر میکنن: ولو قیل بالجواز لم يلزمهم هدي. اگه کسی قائل بشه مکی جایزه از حج افراد به حج تمتع عدول کنه، هدی نمیخواد، قربانی لازم نداره. البته ایشون در عبارت دیگری بر خلاف اینو میگن: ولو تمتع المکی وجب علیه الهادی. شهید اول هم در کتاب دروس احتمال میدند وجوب هدی را بر مکی، اگر بخواد حج تمتع انجام بده. یعنی معلوم میشه یه احتمالم هست که اگه مکی حج تمتع انجام داد، هدی نمیخواد، قربانی نمیخواد. دقت کنید وجه این که شیخ طوسی صریحاً فتوا میدن به عدم لزوم هدی برای مکی در حج تمتع، تفسیریست که از آیه کریمه قرآن، آیه 196 سوره بقره دارد. آیه کریمه قرآن: فمن تمتع بالعمرة إلى الحاج فما استيسر من الهادي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. اینجا بحثی است که مشار الیه ذالک در این آیه کریمه چیست؟ ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام. اینجا دو احتمال داده شده. مشهور قائلن مشارن الیه ذالک جمله ببخشید شرط است در جمله شرطیه: فمن تمتع سعى بالعمرة إلى الحاج، فما استيسر من الهادي. هر کسی که عمره و حج تمتع انجام داد قربانی داشته باشه، مستی سر من الهادی داشته باشه. مشهور میگن ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام، برمیگرده به شرط در جمله شرطیه، یعنی آن تمتع، حج تمتع برای کسی است که خانوادش حاضر مسجد الحرام نباشن، مکی نباشن. لذا از آیه استفاده می کنن که مکی وظیفه‌اش حج تمتع نیست، ذالک بر میگرده به اون تمتع که از شرط استفاده میشه. مرحوم شیخ طوسی در مبسوط نگاهشون این است که مشارن الیه ذالک جزاست و نشرت، که نتیجه این می شود کسی که حج تمتع انجام میده مستیسر من الهدی داشته باشه، یعنی قربانی کنه. بعد ذالکه یعنی این هدی، این قربانی برای کسی است که اهلش حاضر در مسجد الحرام نباشن، خانوادش مکی نباشن، اونجا نباشن. خب نتیجه این میشه غیر مکی اگه حج تمتع انجام داد مستیسر من الهادی، قربانی لازمه. لکن مکی اگر حج تمتع انجام داد این قربانی به عهده‌اش نیست، واجب نیست قربانی کنه. لذا فتوا میدن در کتاب مبسوط، در خلاف علی احتمالن میگن، ولی در مبسوط صریحا میگن مکی اگه تمتع انجام داد قربانی نداره، چون ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام. یک دلیل هم ممکن است در این نگاه تفسیری ارائه بشه که صاحب جواهر در جلد 19 جواهر صفحه 115 یک اشاره به همین دلیل میکنن، بعدم رد میکنن در سیاق، در سیاق کلامشون رد میکنه. اون دلیل این است که گفته بشود اگر جمله شرطیه ذکر شد در کلام، شرط و جزا، بعد یه اسم اشاره آورده شد، ظاهر این است که مشارن الیه جزاست و نه شرط. مثلا کسی بگه من دخل داري فله درهمون ذلك لمن لم يكن عاصيا. هر کس وارد خانه من بشه یه درهم بهش میدم، بعد بگه ذلك لمن لم يكن عاصيا، و این ظاهرش اینه که این یه درهم به کسی میدم که عاصی نباشه. این ظاهر اینه که اسم اشاره به جزا در میگرده. لذا به حکم این ظهور در آیه کریمه هم گفته بشه اسم اشاره یرجع الی الجزا، که جزا همون مستیسر من الهدی است. بعد مثل شیخ طوسی در مبسوط نتیجه بگیریم. این قربانی در حج تمتع مال کسی است که حاضر المسجد الحرام نباشه، مکی نباشه. عرض میکنیم که عبارات جواهر رو ببینید، دو مطلب اینجا اشاره میکنیم در رد این نگاه مرحوم شیخ در مبسوط. مطلب اول این که در نحو نحات تصریح میکنن که ذالکه در ادب عربی وضع شده است برای اشاره به بعید و نه اشاره به قریب. اینجا دو تا مشارون اله فرض میشه برای ذالکه، یکی جزاست که قریبه، یکی شرطه که بعیده. وضع کلمه ذالکه یقتضی اشاره به بعید باشه، لذا اگه اشاره به قریب می بود اینجا انسب این بود که هازا گفته بشه نه ذالکه. بله نسبت به اون بله فاصله افتاده، نسبت به اون دو، نسبت به این دوتا مشارن اله کدوم قریبه کدوم بعیده؟ نه نسبت به هر دو باید سنجی سب کنید. حالا این اشکال هم بکنید درش، این خیلی مهم نیست، مهم مطلب دوم. حالا دقت کنید، لذا در مثالی هم که در تأیید کلام شیخ طوسی صاحب جواهر آوردن ممکنه کسی اشکال کنه که اصلا این تعبیر درست نیست، ذالک لمن لم یکن عاصیا، باید بگه هازا لمن لم یکن عاصیا. اونم شعر امرأ القیس که نیست که ما بگیم حالا استشهاد بشه بهش کرد. مثالی صاحب جواهر مطرح میکنه و از کجا درست باشه؟ ذالک لمن لم یکن عاصیا باید بگه اگر قریب مقصود باشه هازا لمن لم یکن عاصیا. دقت کنید مطلب دوم و هو العمده این است که ما روایات معتبره تفسیریه داریم که مشارون الیه ذالکه رو بیان میکنه. عجیب از شیخ طوسی و عدم توجه به این روایات. تصریح میکنه این روایات صحیح السند به مشار الیه ذالکه. ببینید صحیحه زراره در باب ششم از ابواب اقسام حج، حدیث سوم، قال قلت لأبي جعفر عليه السلام قول الله عز وجل في كتابه ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. معلوم میشه این اجمال بوده که ذالکه به شرط برمیگرده یا به جزا. راوی میگه از امام سوال کردم، زراره میگه به امام عرض کردم، به امام باقر، ذالکه لمن لم یکن اهله و حاضر المسجد الحرام. یعنی چه؟ قال، امام فرمودن یعنی اهل مکه لیس علیهم متعه. ای صریح در معناست دیگه. امام فرمودن ذالکه یعنی اهل مکه. خب اهل مکه حدی ندارن یا تمتع ندارن؟ قال یعنی اهل مکه لیس علیهم متعه، کل من کان اهل دون ثمانیت و اربعین میلا ذات عق و عصبان کما یدور حول مکه فهو من من دخل فی هذه الآیه. که این روایت ما در جای خودش در بحث وظیفه مکی، حج افراد یا قران، کاملا بررسی کردیم. خب با صراحت داره مشار الیه ذالکه رو بیان میکنه، یعنی اهل مکه لیس علیهم متعه، نه تمتع ندارن، نه که قربانی ندارن. یا صحیحه فضلا در همان باب ششم حدیث یکم، صفوان، سلیمان ابن خالد، ابی بصیر، کلهم عن ابی عبدالله علیه السلام، امام فرمودن لیس لأهل مکه ولا لأهل مر ولا لأهل صرف متعتو. این روایت هم باز جای خودش ما بررسی کردیم، حتی این مکانها کجاست توضیح دادیم که الان وارد نمیشیم. امام صادق علیه السلام میفرماین اهل مکه و اهل مر و اهل صرف تمتع ندارن، حج تمتع برایشون واجب نیست. و ذالکه قوله تعالی ذالکه لمن لم یکن اهله و حاضر المسجد الحرام. امام صادق میفرماین آیه قرآن اشاره به همین ذالکه لمن لم یکن اهله و حاضر المسجد الحرام، یعنی کسی که اهلش حاضر المسجد الحرام نیست، متعه نداره، تمتع نداره، نه ای که هدی نداره. خب با صراحت مشار الیه ذالکه از کنم تمتعه. و ها کذا روایات آخر. لذا با این نگاه اطلاقات ادله حج تمتع که می گفت علیه الهادی، بر متمتع قربانی لازمه، ذبح لازمه، این اطلاقات محکمه. چه مکی و چه غیر مکی، هر کسی که حج تمتع انجام بدهد ذبح و قربانی بر او واجب و لازم خواهد بود. اینم نکته دوم، اشاره به یک تفصیلی از شیخ طوسی بود که اینجا دیدیم ذکرش مناسبه. مطلب کوتاهی رو که برای کارورزی مفیده. ذیل این دو نکته بیان میکنیم وارد نکات بعد میشیم. مرحوم محقق داماد از اعلام تحقیق مکتب قم در تقریرات حجی که از ایشون نگاشته شده، جلد اول صفحه 381 این بحث رو مطرح میکنم که حج تمتع هدی داره، قربانی داره، دون حج قران و افراد. سایر حجا قربانی نداره. استدلال میکنن به یه روایتی که شیخ طوسی روایت رو در تهذیب آورده است، روایت اسحاق ابن عبدالله قال سألت عن المقيم بمكه يجرد الحج او يتمتع. روایت مفصله. در ذیل روایت در تهذیب این جمله آمده که مرحوم محقق داماد به این جمله تمسک میکنه: فإن اقتصر على عمرته في رجب لم يكن متمتعا وإذا لم يكن متمتعا لا يجب عليه الهادي. محقق داماد می فرماند ببینید با صراحت در ذیل این روایت آمده اگر حاجی متمتع نبود، حجش تمتع نبود، لا یجب علیه الهادی، قربانی برش لازم نیست. خب با صراحت این روایت اسحاق ابن عبدالله از امام صادق دلالت میکنه که غیر حج تمتع قربانی نداره. دقت کنید نکته ای که برای کارورزی میگیم که حالا دقت بشه و دقت کنیم در این موارد، این است که این ذیل اصلا روایت نیست، حدیث نیست، بلکه کلام شیخ طوسی است در تهذیب. هر کی با روش شیخ طوسی در تهذیب آشنا باشه توضیحات شیخ طوسی رو در ذیل بعضی از روایات توجه میکنه. شیخ طوسی در تهذیب در ذیل بعضی از روایات توضیحاتی رو مطرح میکنه. شاهد بر این که این ذیل روایت نیست که به نظر ما شاهدم نمیخواد کسی خوب نگاه به کلمات شیخ طوسی داشته باشه این رو در میابه، ولی شاهدش این است که خود مرحوم شیخ در استبصار روایت رو نقل میکنه بدون این ذیل. صاحب وسائلم در وسائل الشیعه که این روایت رو می آورد ذیل رو مطرح نمی کنه. لذا این اشتباهی شده، این ذیل روایت نیست که به اذا لم یکن متمتعا لا یجب علیه الهادی، بلکه فتوا و برداشت شیخ طوسی در تهذیب. که حالا شیخ طوسی تهذیب رو اصلا برای چی نوشته، شرح کرده، نهایش رو بعدن از عدول کرده، حالا یه توضیحاتی که اون دیگه جای خودش. این نکته دوم دیگه تمام شد. نکته سوم، حضرت امام می‌فرمایند و یجب ان یکون احد النعم الثلاث الابل والبقر والغنم، قربانی که در حج تمتع لازمه، حاجی باید یک قربانی داشته باشه، این قربانی از یکی از این سه صنف باید باشه، یا شتر باشه، یا گاو باشه، یا گوسفند باشه. لذا پرنده کفایت نمی کنه، شتر مرغ کفایت نمی کنه، بوقلمون کفایت نمی کنه، اینا هیچ کدوم کافی نیست. خب دلیل بر این مسئله روایات صحیحه زراره، دیروز اشاره کردیم، و علیه الهادی قلت و ملهادی، امام فرمودن کسی که حج تمتع انجام میده باید هدی، باید قربانی کنه. راوی سوال کرد قربانی چیه؟ مصداقش فقال افضله بدنه و اوسطه بقره و آخره شات، یا و اخفضه شات تو یک نسخه، که احسنه گفتیم بعضی نسخه وسائل آمده درست نیست. خب به وضوح این روایت، راوی سوال میکنه هدی چیه؟ امام میفرمان افضلش بدنه یا اوسطش بقره یا آخرش هم شاته یا اخفض و پایینترینش گوسفنده. خب دلالت میکنه غیر از اینا دیگه مجزی نیست. روایات دیگر این وجود داره که حالا مراجعه کنید، که فإن عليك الهادي فما استيسر من الهادي اما جزور و اما بقرة و اما شات. بالاخره این روایات هم هست و مطلب روشن. ذیل این نکته دو سه مطلب کوتاه رو اشاره میکنیم. مطلب اول، روایاتی داریم که راوی سوال میکنه کم یجزی قال شاتون، یا روایت دیگه یجزی شاتون. خب روشن این روایات در مقام تعین نیست، که دیگه ابل و بقره نمیشه، فقط شات، بلکه برای بیان اقل مراتبه. مطلب دوم، در باب چهارم از ابواب ذبح حدیث ششم روایتی داریم، لا هدیه الا من الابل. اینجا درست ظاهر لای نفی جنسه، ولی به حکم قرینه باید حمل بشه بر افضلیت، چون ظاهرش اگه نفی جنس باشه هیچ حدی نیست مگر از شتر، یعنی فقط حدی شتر مجزیه. خب اون روایات تخییریه، اما ابلون اما بقرون اما غنمون، قرینه میشه که الا نفی جنس نیست، بلکه به قرینه روایات تسلیس لا نفی افضلیته. نه سوق چرا؟ لا هدیه الا من الابل، سوق درش نیست.
سوق میدن؟
نه چرا سوق ندن؟ خیلی هم گوسفند تو حج قران، نه حج قران هم گوسفند سوق، ولی پیغمبر در حج قرانشون بالاخره ابل و اینا بردن، ولی این دلیل نمیشه که لا هدیه الا من الابله اشاره به حج قران باشد. و تعارض نیست دیگه، قرینه میشه بر نفی افضلیت دیگه. بله قرینه است نفی افضلیت دیگه، جمع عرفی کاملا این محکمه، دست عرفم بدیم این رو حمله بر نفی افضلیت میکنه. مطلب سوم، بعضی از اعلام از جمله صاحب تفصیل و شریعه، صاحب تعالیق مبسوطه، اولین دلیلی که میارن برای این که قربانی باید یکی از این سه قسم باشه، یا ابل باشه یا بقر باشه یا غنم باشه، می‌فرمایند یدل علیه آیه 28 سوره حج، و یذکر اسم الله فی ایام معلومات علی ما رزقهم من بهیمة الانعام فکلوا منها و اطعموا البائس الفقیر. به این بیان میگن مراد از بهیمت الانعام به اتفاق اهل لغت ابل و بقر و غنم است، لذا این آیه دلالت میکنه قربانی باید یکی از این ستا باشه. ظاهر آیه رو دقت کنید چطور دلالت بر وجوب میکنه، وجوب این که قربانی یکی از اینا باشه. اگر روایات تفسیریه رو کسی بیاره به کمک اونا بله، ولی این آیه که دلالت بر این معنا نمیکنه. آیه میگه و یذکر اسم الله فی ایام معلومات، در ایام معلومات که روز عید قربان و 11 و 12 است، نام خدا رو ببرن. چرا؟ علی ما رزقهم من بهیمه الانعام، بنابراین که خدا روزی کرده اونها رو از بهیمه الانعام، خدا بهیمت الانعام بهشون روزی کرده، لذا نام خدا رو اونجا ببرن. فکلوا منها، از اون بهیمت الانعام بخورید، و اطعم البائس الفقیر. خب این چه دلالت میکنه برای که واجب قربانی یکی از این ستا باشه؟ من کسی یه روایات تفسیریه زمینه کنه کمک کنه، و الا این آیه کریمه دلالت بر این معنا نداره. نکته چهارم، آیا اشتراک در حد جایزه؟ چند نفر یه قربانی بکشن یا نه؟ بررسی خواهد شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
Thank you.